بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 178، صفحه 14. الحدیث الثانی به اسناده عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی عن الامام علی ابن محمد عن ابیه محمد ابن علی عن ابیه رضا علی ابن موسی علیه السلام قال این حدیث که الان میخوام شروع کنیم در مورد افعال عباده، یعنی بیان میکند که افعال عباد صادر از چیست؟ آیا صادر از خداست؟ صادر از خدا و عبد با همه؟ یا صادر از خود عبده؟ می فهمد که این افعال رو نمی توان گفت صادر از خداست و الا لازم میاد که خداوند کریم بنده اش را عذاب کند به کاری که اون بنده انجام نداده و این با کریم بودن خدا سازگار نیست. این افعال از خدا و عبد هم مشترکاً صادر نمی شود و الا لازم میاد که خدا و عبد شریک باشند و خدا که شریک قوی است به شریک ضعیف ظلم کند و این هم در مورد خدا تصور ندارد. پس لاجرم باید گفت که این افعال از عبد صادر می شود، منتها می دونیم که عبد مستقل در صدور افعال نیست، قوتش رو از خدا میگیره، ارادش رو از خدا میگیره، حتی وجود خودش رو که بالاخره منشأ فعل از خدا میگیره و با اراده این فعل رو صادر میکنه و خدا هم جلوش رو نمیگیره در حالی که میتونه جلوی او رو ببنده. این چنین نیست که او یعنی عبد کار رو مستقلا انجام بده و کار به او تفویض شده باشه، بلکه چنین است که خدا کاری رو که عبد انجام میده در اختیار دارد، میتواند در بارش اعمال اراده کند ولی نمی کند. این مفاد حدیثه. حدیث میگه که روزی ابو حنیفه از پیش امام صادق بیرون آمد، چون شاگرد حضرت بود پیش ایشون درس میخوند، تو راه برخورد کرد با امام موسی کاظم که پسر بودن، به ایشون میگه یا غلام، یعنی پسر. معصیت از کی صادر میشه؟ خب اون وقت این مسئله رایج بود، اشاعره مطرح کرده بودن که همه چی فعل خداست و بشر فعلی انجام نمیده. مسئله بود مطرح، بالاخره همه سوال داشتن در موردش که واقعا فعل خدا انجام میده یا فعل بشر انجام میده، آیا جبر است یا تفویض است. بعد حضرت فرمودن که یکی از این سه حال است، یا فعل از خدا صادر، یا معصیت از خدا صادر می شود، یا از خدا به عبد مشترکن، یا از خود عبد صادر می شود. اول و دوم رد کردن که با اوصاف الهی سازگار نیست، سومی رو قبول کردن. این مفاد حدیثه. حالا ما باید درباره این مفاد بحث کنیم و وارد بحث در جبر و تفویض میشیم و چون اعتقاد ما این است که جبر و تفویض هر دو باطلن و امر بین الامرین درسته، وارد بیان امر بین الامرین هم میشیم. تمام اینها رو با قطع نظر از این حدیث بیان میکنیم. بعد که مطالب بیان شد به شرح حدیث میپردازیم، آخر سر شرح حدیث رو مطرح میکنیم. ابتدا وارد همین مباحث میشیم که نقل اقوال هست، یعنی سه قول در مسئله هست که نقلش میکنیم، یکی جبر، یکی تفویض، یکی امر بین الامرین. و بعد به شرح حدیث میپردازیم. قبلن هم وعده داده بودیم که ما درباره جبر و تفویض بحث میکنیم. صفحه 178 سطر 14 الحدیث ثانی. مصحف این حدیث عنوان داده، چون عنوانش یه غلط چاپی داره من میخونم: کلام فی افعال العباد و مذاهبی که در این باب هست، که عبارت هست از مذاهب مجبره مفبرزه و القائلین بالامر بین الامرین. بالامرین درست نیست، و القائلین بالامر بین الامرین. به اسنادی، یعنی صدوق به اسنادش، بله مجبره که درسته، اما مجبره رو باید رجوع کنم، نمیدونم از کی شنیدی؟ از کسانی که مطمئن، از کسانی که مطمئن باشن. خب اگر گفته شده کسی مطمئنی گفته درسته، خب درسته. من میگم مراجعه نکردم، شاید هم مجبره درست باشه.
نسبت جهد دادن،
بله از می کنم مجبره درسته، اما مجبره رو نمی دونم، باید رجوع کنم.
این خیلی نسبت نداره.
به اسناد این عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، از امام هادی، از امام جواد، از امام رضا علیه السلام، که فرمود خرج ابو حنیفه ذات یوم، ذات یوم یعنی یک روزی ابو حنیفه خارج شد من عند صادق علیه السلام، فاستقبل موسی بن جعفر علیه السلام، روبرو شد با حضرت، فقال له ابو حنیفه به حضرت موسی عرض کرد: یا غلام، ممن المعصیه؟ معصیت از کیست؟ یعنی کی معصیت میکنه؟ بشری که معصیت رو صادر میکنه یا خداست؟ چون این بحث مطرح بوده که معاصی از خداست یا از بشر، لذا این سؤال الان اگر واقع نظر از اون شهرت باشه معلوم نیست من المسیح یعنی کی مسیحیت میکنه، مشخص نیست چی داره سؤال میکنه. ولی چون رائج بوده که بحث میشده که مسیحیت از خداست یا از عبد، این من المسیح منصرف میشه به همون بحث رائج که مسیحیت از کیست، از خداست یا از عبد. قال حضرت فرمودن: لا تخلو من ثلاث. سه تا احتمال هست که ما دو تاشو باید رد کنیم، یعنی مردود هم هست، یکی دیگرش اثبات میشه: اما ان تکون این معصیت من الله عز و جل. بعد خود امام میفرمود این احتمال درست نیست، و لیست منه، یعنی معصیت از خدا نیست، یعنی این احتمال اول باطله. چرا باطله؟ به این بیان: فلا ينبغي للكريم ان يعذب عبده بما لا يكتسبه. یعنی اگر بگویی از خداست، ایرادش این است که خداوند کریم است و سزاوار نیست که کریم عبدش را عذاب کند به آنچه که عبد کسب نکرده. اگر معصیت از خداست از عبد نیست، چرا عبد باید عذاب بشود؟ این احتمال اول باطل شد با توجه به صفت کرم خدا.
صفت عبد مناسب نیست، کریم درست. ما توی روایت دیدیم که اینجا میگن عهد بعد اونجایی که خداوند واگذار کنه کامل به بنده را اون میگن با کرامت خدا نمیستند اینجا کرامت میکنم اینجا عهد بکنم.
بله در اینجا به نظر میرسه که فلایم بقی للعادل ان یعذب عبده به ما لا یکتسبه، اینطور به نظر میرسه. ولی امام اینطور میفرماید که کریم است نه فقط عادل است. اگر عادل بود این کارو نمیکرد تا چه برسد به اینکه کریمه. یعنی دست بالا رو امام گرفته، یعنی کریم این کارو نمیکنه، پایین تر از کریم هم این کارو نمیکنه. و الا بله اگه میفهم بود فلای هم بقیل العادل هم یا عز و عبده به ما لا احتساب تمام بود. اما دست بالا گرفته شده که خدا نه تنها عادله، بالاتر از عادل کریم هم هست. وقتی کریمه دیگه اصلا تصور نداره، در مورد عالم تصور نداره، در کریم دیگه به طریق اولا. احتمال اول باطل شد. احتمال دوم و اما ان تکون من الله عز و جل و من العبد، که یعنی مشترکاً صادر شدن این مسیحیت رو. بعد امام می فهمد این احتمال دوم هم باطله و لیسا کذالک، این اینطور نیست که خدا و عبد در صدور مسیحیت شریک باشن. دلیلش هم اینه فلایم بقیل شریک قوی ان یظلم شریک ضعیف، اگر هر دو با هم انجام دادن و خدا بخواد اون عبد رو عذاب کنه، معنیش اینه که این شریک به اون شریک ظلم کرده، جهتش هم فقط اینه که زورش میرسیده و این در مورد خدا اصلا تصور نداره. فلای هم بقیل شریک قوی که عذاب کند شریک ضعیف رو، این ظلم کند و از شریک ضعیف. این دو احتمال باطل شد. فلا احتمال سوم و این من تکونم من العبد، یا این که مسیحیت از عبد است. بعد ما می فهمید این احتمال سوم درسته و یه من ها، یعنی مسیحیت از عبد هست. بنابراین فَإِنْ عَاقَبَهُ اللَّهُ فَبِذَنْ بِهِ، اگر خدا عقاب کند عبد را به خاطر گناهیست که انجام داده، که خودش هم انجام داده، خود عبد انجام داده، و این عفو عنه فَبِكَرَمِهِ وَجُودِهِ، اگرم عفو کرد به کرم و جودش عفو کرده، که البته استحقاق عبد نسبت به عقاب تمامه، منتها وقوع عقاب ممکنه، عدم وقوعش هم ممکنه، چون ممکنه خداوند به کرمش و جودش ببخشه، ممکنم هست که به گناه شخص رو عقص کنه، دیگه اون به عهده خود به مربوط به خود خداست. بله بله نقش خدا رو منکر شده، تفویض نیست، تفویض نیست. البته حدیث های دیگه بیان میکنه که تفویض نیست. این حدیث نشون میده که مسیحیت از عبد، اما اینکه عبد در مسیحیت مستقله یا اینکه مستقل نیست، اینو حدیث دیگه بیان میکنه. عبد در هیچی مستقل نیست، در وجودش مستقل نیست، در قدرتش، در ارادهش، در هیچی مستقل نیست. ولی عدم استقلال به این معنا نیست که خدا در این مسیحیت شرکت کرده. عدم استقلال وابستگی عبد نشون میده، اما این عبد با اراده خودش که آخرین جزء علت بوده این کاری کرده. البته این بالاخره باید بحث بشه، ما داریم روایت رو میخونیم، بعد وارد بحث میشیم به تفصیل.
یه تفکیک که باید بشیم اینجا بحث انتصاب سن به چی؟ یه بحث انتصاب فعلی، این بحث قدرت رو اونها بحث تردید، بحث انتصاب فعلی که این هم فقط مال عبد انتصاب شد، یعنی اینجا بحث رو نیست که مثلا حالا نه عبد بشه خدا، این بحث قدرت نیست، بحث انتصاب فعلی، این مال عبد.
یعنی اصلا سؤال ابو حنیفه هم همین بود که این فعل از کی صادر شده، پس باید به کی انتساب داده شد، به کی نسبت داده شد. الان بیان شد که به خدا نباید نسبت داده بشه، به عبد نسبت داره. منتها حالا خدا در این فعل چه نقشی دارد همونیست که عرض کردیم، چون عبد مستقل نیست، وجود فاعل که عبد است، اراده فاعل، قدرت فاعل، همه اینا مربوط به خداست. خب صفحه 134 رو بیاریم. صفحه 134 همین جلد دوم صفحه 134 در ذیل حدیث اول باب پنجم از صفحه 133 شروع شد. حدیث اولم در همون صفحه 133 بود. در ذیل صفحه در ذیل این حدیث اینطور داشت: اعلم، خط هفتم همین صفحه 134 داشت، اعلم ان هاهنا مقامین، احدهما فی معنی توحید و العدل و البرهان علا ثبوتهما و البرهان علا ثبوتهما لله تعالی. این مقام اول بود. و ثانی فی افعال العباد و کیفیت خلقها، این مقام ثانی بود. بعد داشت فهاذا الخبر، دو خط رجا بزنی، فهاذا الخبر لبیان المقام الاول، هاذا الخبر این حدیث اول که ازش فارغ شدیم، لبیان مقام اول یعنی معنای توحید و عدل بود. و الخبران الاخران، یا خبران الاخران که اولیشو الان شروع کردیم، لبیان المقام ثانی. الان وارد مقام ثانی شدیم. خودشو میفهمد شرحان هازا هو المقام الثانی من المقامین اللذین اشرنا الیهما. اشرنا یعنی در صفحه 134. این مقام ثانی است از دو مقامی که اشرنا الیهما فی اول الباب. و هو کلام یعنی مقام ثانی، کلام در افعال عباد است. و قبل الخوض فی شرح الحدیث یم بقی ان نذکر المذاهب فی ذلک. از کدام شرح حدیث حدود دو صفحه آخر حدیث میاد، بقیهش همین ذکر مذاهبه. سه تا مذهبیشون نقل میکنه که از کدام مذاهب. بعد مذهب جبر هم به سه شعبه تقسیم میکنه، مذهب تفویض رو دیگه تقسیم نمی کنه. ولی جب سه تا مذهب که نقلش میکنه. اعلم ان العقلا فی هذه المسئله طوائف و ثلاث. احداها المجبره که قائل به جبرن، کارها رو به خدا نسبت میدن. و ثانی المفوضه، قائلا به این که خداوند کار رو به عد تفویض کرده و خودش درش هیچ دخالتی نداره. و ثالث الامامیه الذین هم الامت الوسط، نه جبرن نه تفویض، وسط این دوتا. تعبیر به امت وسط اینی که در قرآن امت وسط بر افراد خوب اطلاق شده. کنتم خیر امت و خرجت للناس، قید وسط نمیدونم آمده یا نه تو آیه. علای حال امت وسط امت خوبی، حالا من یادم نیست، به نظر میاد که تو قرآن داریم وسط. ولی کل من طوائف شعب و قبائل، ایشون فقط در جب شعب رو ذکر میکنه، در تفویض فقط یک قول میده. هم المذاهب فی الجبر فثلاثه.
بلاره
زمن الاغلا بله بحث مسلمان نیست. اغلا سه تا قول دارن چه مسلمان چه غیر مسلمان، منطقه در بین مسلمان ها اینطور بله آمه بله قول اول قولیست که نه تنها فعل رو به عبد نسبت نمیده بلکه به خدا نسبت میده، بلکه نه تنها فعل رو به عبد نسبت میده نمیده و همه فعل و فعل خدا میدونه، بلکه اصلا قدرتی برای عبد قائل نیست، معتقده که اصلا خدا به عبد قدرت نداده، عبد یه موجود عاجزی است که وسیله ظهور افعال خداست و خودش هیچ فعلی رو صادر نمی‌کنه چون قدرت رو از صادر کردن نداره. پس توجه می‌کنید هم فعل رو از عبد نفی می‌کنه هم قدرت رو برای عبد قائل نیست. بنابر نظر این گروه شخصی که داره راه میره و شخصی که بدنش ارتعاش داره هیچ فرقی نمی کنه، اون شخص مرتعش با اون شخصی که به ظاهر داره راه میره هر دو بی قدرت هم. اون که مرتعشه خب همه می دونیم که بی قدرت نداره، دستش حرکت میکنه، حرکت در اختیار خودش نیست. اونم که داره راه میره که داره حرکت میکنه فکر میکنه حرکت مال خودش، حرکت مال خودش نیست، قدرتش هم نداره، نه تنها حرکت از او صادر نشده قدرت هم برش چیست. تمام کارهای او یعنی تمام کارهای عبد به قدرت خدا انجام میشه. این یک خوب قول دوم قول اشاعره است که فعل رو به خدا اسناد میدن و میگن فعل مسند به عبد نیست ولی قدرت برای عبد قائل هست، مثل این گروه اول نیستن که اصلا قدرت رو برای عبد قائل نیستن، گروه دوم که اشاره هستن قدرت رو برای عبد قائلن و معتقدن که قدرت عبد اثرگذار نیست، خدا قدرت به عبد داده ولی قدرت مؤثر نیست. اینها بین حرکت ماشی و حرکت مرتعش فرق میذارن، میگن در حرکت ماشی قدرت هست اگرچه مؤثر نیست، در حرکت مرتعش اصلا قدرت نیست، نه قدرت هست نه تأثیر، در حرکت ماشی قدرت هست تأثیر نیست، در حرکت مرتعش نه قدرت هست نه تأثیر. مذهب سوم این که عبد دارای قدرت هست، قدرتش هم مؤثره ولی چیزهایی قبل از قدرت در اراده و قدرت عبد تأثیر میکنن که عبد رو بدون اختیار به سمت این فعل سوق میدهند. عبد قدرت داره، قدرتش هم تأثیر میذاره، این فعل رو صادر میکنه ولی اون قدرت و اراده و اینها همه متأثرن از مبادی عالیه، یعنی اتفاقاتی در جهان میفته که اون اتفاقات باعث میشوند که عبد قدرتش را به سمت این فعل متوجه کنه. بنابراین فعل با تصمیم و اراده مبادی عالیه داره صادر میشه، عبد نقشی در صدور فعل نداره اگرچه قدرت داره، اگرچه قدرتش هم مؤثره ولی قدرتی که مسخر ما فوق است تأثیر داره میکنه. پس در واقع قدرت سوریه یا قدرت واقعی نیست، تأثیر در واقع مال مبادی عالی است. اینم قول سوم. از سه تا قول به ترتیب این چنینن. یکی میگه اصلا خداوند در عبد قدرت نیافرید تا این قدرت مؤثر باشه. دومی میگه قدرت آفرید، قدرت رو مؤثر قرار نداد. سومی میگه قدرت آفرید، مؤثر هم قرارش داد، ولی این قدرت مسخر مافوق است و خودش کاری رو انجام نمیتونه بده مگر آنچه که مافوق بهش گفتن. تعبیر به مسخر شاید تعبیر خوبی نباشه که من گفتم، مجبور باید گفت. مسخر، همه قدرت‌های ما مسخر هم. ما معتقدیم که خودمون مسخر خدا، قدرتمون مسخر خدا هستیم، اما اینا نمیگن مسخر، میگن مجبور، بالاتر از مسخر. بله
بله
بخونیمش. الاول مذهب جهم ابن صفوان ترمذی، این کلمه رو نه جوری میشه خوند، تا رو سه جور میتونید بخونید، یعنی به ضم و فتح و کسر، میم رو هم در هر یک از این سه حال به سه جور میتونید بخونید، میشه نه جور. حالا من ترمذی خوندم ولی رایج اینه که ترمذی میخوندم، از کدام هر نقطه شده است؟ خودم مراجعه نکردم به نحوه خوندنش، ولی مرحوم ادیب ادیب نیشابوری میفرمود هر نقطه شده است. و من تبعه و هو مذهب ایشون این است که لا قدرت للعبد على شيء من افعاله اصلا. اصلا یعنی نه قدرت بی تأثیر و نه قدرت مؤثر، بلکه اصلا قدرت ندارد. حتی انه لا فرق عندهم، یعنی عند این گروه که رئیسشون جهم بن صفوان است، فرقی نیست بین نحو حرکت ماشی و نحو حرکت مرتعش. در چی فرقی بینشون نیست؟ فی کون هما غیر مجامعین لقدرت هما. کون هما این دو حرکت با قدرت این دو شخص جمع نشدن، یعنی اصلا قدرت در هیچ کدوم نیست. و این نمایق جمیع و احوالهی، یعنی احوال عبد، به قدرت الله تعالی. اصلا مذهب اشاعره است و اون مطلب اینه که افعال عباد صادرند از خدا نه از عبد، بلکه از خدا صادرند. و ان للعبد قدرتا، عبدم داره قدرت هست، لکن این قدرت غیر مؤثرت فی افعاله، اثر نداره در افعال عبد. لقلبت قدرت الله علیها، علیها میتونه متعلق به غلبه باشه که مصحح هم همین نظر رو داشته، لذا بعد از قدرت الله بیرگور گذاشته که شما علیها رو متعلق به قدرت نکنید، متعلق به غلبه کنید. و میتونه متعلق به قدرت باشه که اگر متعلق به قدرت شد، برای غلبه باید یه متعلق دیگری تقدیر بگیرید، و چون مصحح نخواست تقدیر بگیره، علیها رو گفته متعلقش کنید به خود غلبه. ضمیر علیها بنابراین که علیها متعلق به غلبه باشد، برمیگرده به قدرت عبد، چون قدرت خدا غلبه دارد علیه، یعنی بر قدرت عبد. اما اگر علیها متعلق به قدرت باشه، ضمیر علیها برمیگرده به افعال عباد، چون قدرتی که خدا بر افعال عباد دارد غلبه دارد بر قدرتی که خود عباد دارد. توجه میکنید هر دو جور علیها رو میتونیم معنا کنیم، ولی ظاهرا به غلبه متعلقش کنید بهتره، همونطور که ویرگولی که مصحح گذاشته نشون میده. از باب تنازل اول همین نشه که یه علیها برای قدرت بگیرید، یه علیها برای غلبه، یکی ذکر شده یکی دیگه شو تحلیل بگیرید، میشه از باب تنازل. حتی انه لو لم تؤثر قدرت الله لامکن ان تقع افعاله به قدرته. اشاعر اعتقادشون اینه که عبد قدرت داره، غلبه قدرت خدا نمیداره که قدرت عبد اعمال بشه. حالا اگر خداوند قدرتش اثر نکرد، البته این ممتنعه، با لای امتناعی هم میگیم، اگر قدرت خداوند اثر نکرد این کار به قدرت عبد انجام میشه، پس اون قدرت خداست که نمیذاره قدرت عبد اعمال بشه، نه اینکه عبد قدرت نداشته باشه و کار مستند به خدا بشه به خاطر بی قدرتی عبد. غلبه قدرت خدا نمیگذارد، غلبه برداشته باشه عبد قدرتش به کار میفته. حتی انه، یعنی این تأثیر نکردن قدرت عبد به خاطر غلبه است، به طوری که شأنین است اگر قدرت خدا اثر نکند و غلبه قدرت خدا از بین برود، قدرت عبد مؤثر واقع می شود. لعم کنه انتقه این افعال عباد به قدرت خود عبد. و فرق بین، بنابراین قول بین حرکت ماشی و حرکت مرتعش فرقه، فرقش هم اینه. و فرق بین حرکت ماشی و مرتعش اینه که اولا یعنی حرکت ماشی مدامه با قدرت عبد است، منتها قدرت غیر مؤثر به خلاف ثانی که اصلا قدرتش نیست، در حرکت مرتعش اصلا قدرت نیست. از سالس
نظر اشعری اینه که
یعنی قدرت خدا و عبد با هم اثر میکنه؟
تقارن
بین چی؟ تقارن بین قدرت خدا و قدرت عبد، یا تقارن بین قدرت خدا و صدور فعل. قدرت عبد نمیگه قدرت عبد با قدرت خدا مقارنه، او فعل رو میگه مقارنه.
قدرت عبد اصلا قبل از فعل نمیگیرن، همزمان با فعل میگیرن، فعل میگه بعد همزمانیه و تقارن قدرت چی؟ خداوند با قدرت عبد اینجا من فعل این هم نمیان که یعنی نظر شخص غیر مشهور، شخص مشهور بیست بیده است.
تقارن از این کنم، تقارن فعله نه تقارن قدرت، تقارن فعل است با قدرت خدا، یا بهتر بگیم تقارن فعل است با گمان اعمال قدرت عبد. اینم میگن که عبد گمان میکنه داره اعمال قدرت میکنه، در همون وقت هم خدا فعل صادر میکنه، وقت عبد گمان میکنه که فعل از او صادر
شده. اثر داره قدرت عبد خواهی نیستن، نه که یه اثر معقول خواهی باشه،
از سالس مذهب ابو حسین البصری من المعتزله، که ایشون از جزء اشاعره نیست، از جزء معتزله است، منتها قائل به جبر شده در مسئله. و کل من قال بالوجوب سابق من العلت الفائله. یعنی این مذهب هم مذهب ابوالحسین است از معتزله، هم مذهب فلاسفه است که اونها معتقدند به این که معلول یا فعل از طرف علت فاعله قبل از صدور واجب می شود، قبل از صدور واجب می شود، یعنی وجوب سابق در هر فعلی هست که اینو قبلا بحث کردیم. این دو گروه، یکی ابوالحسین که حالا اگر اطرافیان و پیروان هم داشته بشه میشه گروه، یکی هم فلاسفه که قائل به وجوب سابق از ناحیه علت فاعله هستن و میگن علت فاعله وجوب سابق رو به فعلش میدهد بعد اون فعل رو موجود میکند. مذهب این دو گروه این است که عبد قدرت دارد، قدرتش هم مؤثر در افعالش هست، وحیه یعنی و افعال صادرند انهو یعنی از عبد صادرند و واجبند بل وجوب سابق من جهت علله. یعنی این افعال از خود عبد صادر میشن، منتها قدرتی که داره تأثیر میکنه مجبوره که از علل فوق تأثیر بپذیره تا تأثیر کنه. این در واقع خود قدرت اثر نمیکنه، بلکه اثری رو که مبادی عالیه دارن منتقل. وحیه یعنی این افعال صادرند از عبد و ولی واجبند به وجوب سابق از ناحیه علله، یعنی علل همین فعل یا از ناحیه علل این عبد. الموجب و اون عللی که موجبن یعنی علت تامن و کار رو واجب میکنن که همه منتهی میشن به واجب تعالی. به حیث متعلق به واجبتونه، این قدرت عبد واجب است به حیث و لا یوتیق و عدم تأثیر، به طوری که عبد قدرت عدم تأثیر نداره، حتما باید اثر بکنه. و یمتن علیه ترکه، یعنی ترک الفعل به نظر علل مبادی، به نظر خودش، یعنی اگر ملاحظه نکنیم مبادی رو چون اراده دارد میتواند فعل رو ترک کند، اما به نظر علل مبادی اونها اجازه نمیدن که فعل ترک بشه، قدرت حتما باید تأثیر بکنه. و هذا هو مذهب اصحابنا المنتصرین الى الحکمه المنتهین للفلسفه. یعنی مذهب اصحاب ما هم که خودشون رو منتصر به حکمت میدونن همین، یعنی فیلسوفان المنتهلین للفلسفه، منتهلین یعنی انتخاب جزه. منتهلین یعنی مدعی، مدعیان فلسفه. اول گفت المنتصرین علی الحکمه، بعد میگه مدعیان فلسفه، خودشون نسبت دادن به حکمت و مدعی فلسفه هستن ولو واقعا فلسفه ندارن، ولو واقعا منظور به حکمت نیستن. بله متفلسف هم نه فیلسوف. خب
سعبیلی از بحث خارج علی ایشون خودشون کنه
جبر علی هم بعد جبر علی خواهید. بله حالا جبر علی هست یا جبر علی نیست، همچنین فلاسفه اینو میگن یا نمیگن، کلامی را از ابن رشد نقل میکنه، بعد میشه ما یه مقدر بیشتر از این توضیح میدیم، بقیهش رو میذاریم و جلسه بعد که فرصت توضیح دادن داشته باشیم.